اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه هفتم ماه نوامبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. منشی عمومی ناتو میگه که شمار سربازان مستقر در افغانستان افزایش خواهد یافت. یک گزارش مستقیمی را در این مورد از بروکسل در لابلای گزارش های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش میکنیم. و اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میدویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر ساختمان تلویزیون شمشاد را به دوش گرفت. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در نتیجه این حمله دو محافظ تلویزیون شمشاد کشته و 5 نفر دیگر به شمول 1 کارمند این تلویزیون و 4 پلیس اتفای کابل مجروح شدند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری در بروکسل حمله بر تلویزیون شمشاد را به مصابه حمله بر تمام جامعه باز توصیف کرد. او گفت که نیروهای امنیتی افغان در مهار حمله بر تلویزیون شمشاد توانایی کاریشان را نشان دادند. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها فراموش نکنید. منشی عمومی ناتو گفته است در نشست دو روزه وزیران دفاع آن سازمان در مورد فرستادن سربازان جدید به افغانستان تصمیم گرفته می شود و به گفته ای وی شمار سربازان مستقر در افغانستان از 13,000 تا 16,000 افزایش خواهد یافت. ینس ستولتنبرگ امروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت که در میان سربازان جدید بر علاوه امریکا و کشورهای عضو ناتو سربازان برخی کشورهای دیگر نیز شاملند که عضویت ناتو را ندارند. منشی عمومی ناتو همچنان افزود که قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با مقامهای نظامی پاکستان جلسات منظم داشته و به آنان تفهیم کرده که هیچ کشور به مخالفان مسلح حکومت افغانستان پناه ندهد. در این مورد گزارش مفصلی را پس از خبرها از خبرنگار ایزامی صدای آمریکا از بروکسل خواهیم داشت. ملل متحد از افزایش شدید حملات بالای اماکن مذهبی، رهبران دینی و نمازگزاران در افغانستان خبر داد. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما امروز با نشر گزارش گفت که از جنوری سال 2016 تا کنون 51 حمله بر اماکن مذهبی، نمازگزاران و رهبران دینی در افغانستان انجام شده که در اثر آن 273 نفر کشته و 577 تن دیگر زخمی شده است. بیشترین حملات بر مساجد شیعه ها در افغانستان انجام شده و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میگوید که فراهم کردن صلات توسط ایران به شورشیان حوثی در یمن تجاوز مستقیم نظامی ایران علیه عربستان سعودی میباشد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
ولیعهد مقتدر عربستان سعودی همچنان گفته است که اقدام ایران میتواند اقدام به آغاز جنگ بین دو کشور تلقی شود. اظهارات ولیعهد عربستان سعودی پس از آن بیان شد که نیروهای هوایی آن کشور روز شنبه یک میزایل را که از سوی شورشیان حوثی از یمن به سوی ریاض پرتاب شده بود خونسا کردند. ایران دست داشتن در پرتاب این مسائل را رد کرده است. از جانب دیگر، عادل ارجوبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است که این مسائل توسط گروه حزب‌الله از مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی در یمن به سوی ریاض پرتاب شده بود. او همچنان گفت که این مسائل ساخت ایران بود و به یمن قاچاق شده بود.
ملل متحد از ائتلاف برهبری عربستان سعودی خواستار بازگشایی مسیر رساندن کمک‌های بشردوستانه به یمن شد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ملل متحد گفته است انتقال مواد غذایی و ادویه به 7 میلیون یمنی که با قحطی مواجه است یک امر حیاتی می باشد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن می جنگد دیروز گفت تمام بنادر زمینی، هوایی و بحری در یمن را مسدود می کند تا جلو انتقال اسلحه از ایران به حوثی ها را بگیرد. اما دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه امروز وضعیت در یمن را فاجعه بار خواند و گفت حیات میلیون ها یمنی بستگی به کمک های بشر دوستانه دارد. از جانب دیگر سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد امروز گفت آن اداره در حال بررسی این است که آیا مسدود ساختن بنادر یمن توسط ائتلاف برهبری عربستان سعودی مجازات جمعی یمنی ها شمرده می شود یا خیر.
سربازان هندی امروز برادرزاده مولانا مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را در جنوب کشمیر کشتند. پلیس کشمیر گفت که طلحه رشید همراه با دو تن از همکارانش که همه اعضای جیش محمد بودند در یک قریه در منطقه پلواما پس از درگیری مسلحانه با سربازان هندی از پا درآمدند. هند و ایالات متحده تلاش دارند تا نام مولانا مسعود اظهر را که در پاکستان مستقر است درج فهرست سیاهی ملل متحد کنند. اما چین متحد پاکستان با این اقدام مخالفت کرده است. دهلی جدید ادعا دارد که پاکستان به گروه های جنگجویی که علیه هند در کشمیر می جنگند پناه داده و با آن گروه ها سلاح فراهم می کند. ادعایی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. صدر اعظم ترکیه اقدام ایالات متحده مبنی بر سرگیری صدور قسمی ویزه به شهروندان ترکیه را یک اقدام مثبت توصیف کرد. بن علی یلدرم امروز همچنین از ایالات متحده خواستار تسلیم دهی فتح الله گولن به ترکیه شد. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن روحانی ترکیه مستقر در امریکا کودتای نظامی سال گذشته در ترکیه را طراحی کرده بود. قرار است صدر اعظم ترکیه برای بحث روی بهبود روابط بین انقره و واشنگتن به امریکا بیاید و با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. پلیس فرانسه امروز عملیات ضد دهشت افغانی را در یک منطقه جنوب شرق آن کشور آغاز کرد. این عملیات یک هفته پس از معرفی قوانین سخت گیرانه تر امنیت ملی در فرانسه آغاز شد. رسانه های فرانسوی گزارش دادند که در این عملیات کم از کم 7 نفر توسط پلیس ویژه آن کشور بازداشت شده است. از سال 2015 تا کنون بیش از 240 نفر در فرانسه در اثر حملات اسلامگرایان و یا مهاجمان وابسته به گروه داعش کشته شده است. و قوای هوایی ایالات متحده تحقیقات را در مورد عدم ثبت سابقه جرمی مهاجم تکساس آغاز کرده است. سخنگوی قوای هوایی ایالات متحده گفت که دیوین کلی از سال 2010 تا 2014 در آن قوا خدمت کرد، اما به دلیل لتوکوب همسر خود از قوای هوایی ایالات متحده اخراج و زندانی شد. اکنون قوای هوایی ایالات متحده می‌خواهد دریابد که چگونه این سابقه جرمی دیوین کلی توسط اداره تحقیقات فدرال یا FBI ثبت نشده بود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های برنامه. چندین خبرها هم شنیدین در حمله داعش بر مرکز نشرات تلویزیون شمشاد کم از کم 2 نفر کشته شده و 5 تن شامل یک کارمند تلویزیون و 4 پلیس اطفای کابل زخمی شدند. در رابطه با آخرین یافته‌ها و آخرین تحولات رویداد همکارم آقای رحیم گل ساروان روی خط مستقیم دست کابل داریم که در مورد گزارش میدن. آقای ساروان سلام به شما، آخرین یافته‌ها و آخرین تحولات رویداد چی هست؟
تشکر. قیده که شما گفتین این حمله توسط گروه داعش صورت گرفته که 2 مهاجمین امروز صبح 2:30 دقیقه وقتی که میخواستن داخل تلویزیون شمشاد شون با محافظین این نهاد مطبوعاتی یا تلویزیون مطبوعاتی روبرو میشون و یکی از مهاجمین در آنجا کشته میشود، البته در دروازه، و دوم مهاجم داخل محوطه تلویزیون شمشاد میشود و برای 3 ساعت با نیروهای امنیتی افغان مقاومت میکنه و در آخر ساعت 1:30 بعد از ظهر به باخت افغانستان و او هم از بین برده می شود. در مجموع تلویزیون شمشاد که آن را تایید می کند یکی از نگهبانان دروازه تلویزیون کشته شده و یکی دیگر خیلی زیاد زخمی هست که وضعیتش خراب گزارش داده شده و 2 تن از کارمندان تلویزیون شمشاد که از این حادثه از حمله اولی بوده زخم برداشته، اما 25 خبرنگار و کارمند تلویزیون وقتی که میخواستن از اتاقایشان به بیرون فرار کنن یا بیرون شوند در حالتی که اینا جمع میانداختن زخمی شده و به شیشه های این از منازل دوم میخواستن بیرون شدن زخمی شدن. تلویزیون کارمندان تلویزیون شمشاد میگه که حمله بر آزادی بیان در افغانستان است و نمیتاند که این تلویزیون از نشرات و اهدافی که نشاطی که دارن از اونا را جلوگیری کنن. و در عین زمان تلویزیون شمشاد 1:30 بعد از ظهر نشرات خود را دوباره آغاز کردن و این نشرات بخاطر 30 ساعت.
بله، آیا بر ساختمان و یا قسمت های تکنیکی خود تلویزیون شمشاد هم خساره رسیده و به اصطلاح آسیب برداشتن؟
ما داخل محوطه تلویزیون شمشاد شدم. این زیاد خساره به تعمیر تلویزیون شمشاد نرسیده. البته مهاجمی که میخواست داخل تعمیر اصلی شمشاد شود جلوگیری صورت گرفته و فایر از داخل تعمیر برای مهاجم صورت گرفته و جلو او این مهاجم را گرفتن که به داخل تعمیر نشود. کارمندای تلویزیون شمشاد میگوید که اگر دفاع صورت نمیگرفت و این مهاجم داخل ساختمان میشدن، در حدود 30 کارمند تلویزیون در این ساختمان بود که نمیتونستن بیرون شوند و به حساب یک نوع اسیر بودن. در این زمان استودیوهای تلویزیون هنوز هم هست و تخریب نشده و بعد از پایان این حمله تلویزیون به نشاط خود آغاز.
آقای ساروان بانوان، سوال آخر میخواستم بپرسم که آیا مقام های امنیتی از هویت این دو مهاجم خبر دادن و یا هویت اونا را افشا کردن؟
هر دو مهاجم کشته در وازه وقتی شلیک صورت میگیره و اونجا کشته میشه و دیگری هم در یک تعمیر مؤسسه عمر.
بله.
البته شما میدانیم که تلویزیون شمشاد اینجا از مؤسسه دیگه هم من پاکی وجود داره که بنام عمر است و در اونجا بوده. این وقت که ما خودم رفتم و تصویرهای از این حادثه را دیدم و از این معتادین امی کسایی را که مهاجمین بودن، هر دویشون ملبس به لباس پلیس بودن. گروه داعش مسئولیت از اینا را گرفتن، اما یکی از منبعی که در حکومت افغانستان در نیروهای امنیتی بوده می گفتن که ممکن این حمله توسط طالبان صورت گرفته باشه، اما خود گروه طالبان ادارت میکنه و میگه که این حمله را آنها انجام ندادن.
تشکر آقای ساروان. گزارش مستقیم بود در رابطه با آخرین تحولات حمله داعش بر مرکز تلویزیون شمشاد در کابل که در اثر از او 2 نفر کشته و حدود 25 خبرنگار و کارمند تلویزیون زخم برداشتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
چون چه در خبرها هم شنیدین، منشی عمومی ناتو گفته که در نشست 2 روزه وزیران دفاع ناتو در مورد فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. در این رابطه همکار ما آقای اکرام شنواری که همین لحظه در بروکسل پایتخت بلژیک قرار دارن در رابطه با نشست 2 روزه وزیران معلومات میتن و آخرین تحولات خدمت شما پیشکش میکنن. آقای شنواری سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایین در امروز که قبل از آغاز رسمی جلسات هست چی گفتگوهایی صورت گرفت و چی پیشبینی هایی صورت گرفته است؟
بله، سلام به شما و به همکارای ما در شنونده ما. کسی که شما فرمودین سرمنشی ناتو امروز یک کنفرانس خبری داشت و در کنفرانس خبری گفت که کشورهای وزای ناتو و کشورهایی که بیرون از چوکات ناتو هستن و در افغانستان ماموریت دارن، اینا تصمیم گرفتن که در حدود 30,000 سرباز اضافی را به افغانستان اعزام کنه. البته وی گفت که فیصله نهایی در این مورد به روز پنجشنبه که در کنفرانس وزرای دفاع ناتو سر مسئله افغانستان صحبت میشه، در این مورد هم صحبت خواهد شد و تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. و وی در این مورد دیگه جزئیات اضافی نداد، اما گفت که فعلا در افغانستان 13,000 سرباز خارجی حضور داره که بی تعداد به 16000 خواست رسید و گفت که در این تشکیل به پالوی نیروهای امریکایی و نیروهایی که بیرون از معمولیت ایساپ هستند نیز بخشن از حمایت قاطع هستند نیز به افغانستان اعزام خواهد شد. البته سرمنشی ناتو راجع به مناسبات افغانستان و پاکستان صحبت کرد و گفت که حضور پناهگاه تروریست ها در پاکستان برایش قابل قبول نیست. همچنان وی در مورد مسائل دیگه بین ملی صحبت کرد و گفت که در نشستی در وزای دفاع ناتو در بالوی مسئله افغانستان در مورد خود تشکیلات ناتو و همچنان سر مسئله کره شمالی صحبت میشه.
در این نشست که رقم که شما فرمودین وزیرای دفاع ناتو گرده همین، آیا ایتهایی از افغانستان هم آمدن تا در نشست، در حاشیه نشست با مقامات وزرای دفاع و یا نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو بکنن؟
سرمنشی ناتو گفت که یک هیئتی به سرپرستی وزارت دفاع یک هیئت افغانی به این نشست میه و در این نشست شرکت میکنه. البته وی در این مورد بسیار زیاد جزئیات ندارد و گفت که یک هیئت از افغانستان در این نشست شرکت میکنه.
جلسه ناتو که فردا آغاز میشه، برای چند روز گفتین دو روز دوام پیدا میکنه و روز پنجشنبه ختم میشه، درست؟
بله، جلسه ناتو سبا وزارت دفاع ناتو سبا آغاز به کار میکنه و در روز اخیریش که روز پنجشنبه است در مورد مسئله افغانستان صحبت میشه و در می نشست در مورد اعزام اساکر و تعداد اساکر که کدام کشور چه اساکر به افغانستان اعزام خواهد کرد نیز فیصله میشه و تصمیم اعلان میشه. البته در ختم این نشست خلب سرمنشی ناتو یک نشستی به خبرنگارایی که از افغانستان به کوشش خبری نشستی دو روز آمده نیست صحبت خواهد کرد و در مورد ماموریت حمایت کاتی و دیگه مسئله که مربوط به ناتو میشه با معلومات خواهد.
بنابراین تشکر آقای شنواری. گزارش مستقیم بود از بروکسل مرکز بلژیک در رابطه با نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حالا هم برمیگردیم به گزارش‌های از داخل افغانستان. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، 135 میلیون جلد کتاب آموزشی معرف افغانستان با هزینه مالی 75 میلیون دلار که از طرف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به چاپ میرسه. سفارت امریکا در کابل گفته که اونا تلاش میکنن در همکاری با وزارت مالیه و معرف افغانستان رشد معرف کشور را تقویت کنن. در امیال وزیر معرف افغانستان کمبود کتاب‌های آموزشی را یک آزمون بزرگ در بخش معرف خوانده. در این مورد سمسام سیرت گزارش می‌دهم.
135 میلیون جلد کتاب شامل کتاب‌های درسی برای دانش آموزان و راهنمای معلمین با هزینه 75 میلیون دلار آمریکایی که از سوی اداره توسعه ایالات متحده آمریکا پرداخت می‌شود در سه مرحله به چاپ می‌رسد. روند چاپ این کتاب در نخست سال 2018 میلادی آغاز خواهد شد و تا پایان سال 2019 میلادی تکمیل می‌گردد. هوگو لارنس، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، روز سه‌شنبه در مقر این سفارت به خبرنگاران گفت اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با راه اندازی این برنامه خواستار تقویت رشد معرف است و تیم‌های وزارت معرف و اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا به هدف تطبیق این پروژه در هماهنگی با هم کار خواهند کرد. آقای لارنس افزود
در حقیقت تیم انکشافی ایالات متحده آمریکا مشترکاً با برادران و خواهران افغان ما برنامه‌های مقدماتی انقلاب آموزشی را کمک می‌کنند که بی‌نظیر و قابل توجه است.
این دومین پروژه چاپ کتاب با همکاری مالی اداره انکشافی آمریکا برای افغانستان است که با همکاری وزارت معرف این کشور صورت می‌گیرد. نخستین مرحله میان سال 2011 تا 2016 میلادی تطبیق گردیده بود. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفت با عملی شدن این برنامه دانش آموزان و معلمان به کتاب‌های معیاری آموزشی دسترسی خواهند یافت.
کتاب مهمترین نیاز معرف است و خرسندیم که شاگردان در پی عملی شدن این برنامه با کتاب‌های معیاری درسی و استادان با کتاب‌های معیاری راهنما دسترسی پیدا می‌کنند.
رئیس اجرایی افغانستان جنگ فیلی را در کشور جنگ نور با تاریکی خواند. از سوی هم اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان کمبود کتاب را چالش عمده در معارف می داند. او گفت
ما امروز با افتتاح این پروژه و مردم افغانستان بخصوص شاگردان عزیز اطمینان می دهیم که حکومت وحدت ملی و شرکای انکشافیان به انکشاف معارف و عرضه خدمات با کیفیت تعلیم و تربیت متعهدند.
بر بنیاد آمارهای رسمی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا از سال 2002 تا اکنون در چاپ 130 میلیون کتاب درسی معارف کمک مالی کرده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مولم توجه کنید به گزارش های از نقاط مختلف جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز پس از دیدار خود با رئیس جمهور کره جنوبی در سئول گفت که در ارتباط با کره شمالی به گفته او پیشرفت های خوب صورت گرفته. او کره شمالی را یک تهدید و جامعه بین المللی خواند و از کشورهای جهان تقاضا کرد تا در برابر این تهدید همدست شوند. فواد لامه در این مورد گزارش می دهد.
رئیس جمهور ترامپ ضمن آن که بر آمادگی برای دفاع نظامی تهدیدات کره شمالی تاکید ورزید، پیونگیانگ را تشویق نمود که با واشنگتن و سئول به یک توافق دست یابد.
من واقعا به این باورم که برای کره شمالی خوب خواهد بود تا به میز مذاکره حاضر شود و معامله ای کند که هم به نفع مردم کره شمالی و هم به نفع مردم کره جنوبی باشد. بله، من نشانه های مشخصی را می بینم، اما دیده شود که چی رخ می دهد.
رئیس جمهور کره جنوبی نیز با آنکه از تضعید فشارها و تحریمات بر پیونگیانگ یاد کرد، گفت که اگر کره شمالی از برنامه های اتمی و میزایلش دست بکشد، واشنگتن و سئول آمدند تا زمینه یک آینده روشن را به آن کشور مهیا سازند.
ما بار دیگر مصرانه از کره شمالی می خواهیم که فوراً برنامه هسته‌ای و تحریکات میزایل هایش را توقف دهد و هرچی زودتر برای حل سلاح اتمی به مذاکره حاضر شود.
رئیس جمهور ترامپ یادآور شد که چین در قسمت حل معضله کره شمالی بسیار کمک کننده بوده و از روسیه نیز می خواهد که مثل چین همکار واقع شود.
این غیر قابل قبول است که کشورها این رژیمی را که به طور فزاینده خطرناک شده می رود از نگاه تسلیحاتی و مالی کمک کنند، در حالی که ما با استفاده از تمام وسایل ممکن با استثنای اقدام نظامی با هم سعی می کنیم تا این مشکل حل گردد. ایالات متحده آماده است تا در صورت نیاز از خود و متحدینش با تمام قوت و ظرفیت بی‌نظیر نظامی خود دفاع کند.
اما هر دو رهبر از آمادگی های نظامی در برابر کره شمالی نیز صحبت کردند. رئیس جمهور کره جنوبی پس از دیدارش با ترامپ گفت که آنان بر همکاری در تقویت قابلیت دفاعی کره جنوبی و تجهیز نیروهای آن کشور با سیستم‌های پیشرفته توافق کردند. در همین حال هواداران و مخالفین ترامپ در جلو پایگاه نظامی آمریکا که ترامپ به آن رفته بود مظاهره برپا کردند.
ما از خودت می خواهیم که بر رژیم کره شمالی یک پیام قوی دهی.
ما ترامپ را در کره جنوبی نمی خواهیم، زیرا او همیش از جنگ در شبه جزیره کره صحبت می کند و همیش بر ما فشار می آورد که از امریکا سلاح بخریم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میگه که فراهم کردن سلاح توسط ایران به شورشیان حوثی در یمن تجاوز مستقیم نظامی ایران علیه عربستان سعودی است. ولیعهد مقتدر عربستان سعودی همچنان گفته که این اقدام ایران میتونه اقدام با آغاز جنگ بین دو کشور تلقی شود. ایران ادعای عربستان سعودی را در این مورد رد کرده. تنش میان عربستان سعودی و ایران بار دیگر پس از او اوج گرفت که حکومت ریاض تهران به دست داشتن در پرتاب یک میزایل هم متهم کرده. سید عزیز الرحمن در این مورد آخرین تحولات گزارش میده.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک مکالمه تلفنی با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که مداخله ایران با فراهم ساختن میزایل ها با شورشیان حوثی تهاجم مستقیم رژیم ایران تلقی می گردد و اضافه کرده که این عمل ممکن یک اقدام جنگی پنداشته شود. عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در پرتاب یک میزایل متهم کرده است که بر اساس گزارش ها به روز شنبه از سوی شورشیان حوثی از یمن پرتاب شده بود، اما عربستان سعودی آن را در نزدیکی میدان هوایی بین المللی ریاض خونسا کرد. پس از این اقدام حوثی های یمن، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفت که تمام بنادر هوایی، زمینی و بحری با یمن را موقتا مسدود ساخته است. حکومت حوثی ها در یمن این اقدام را جرم در برابر بشریت توصیف کرده است.
اعلان الذي اتخذ من قبل
مسدود ساختن بنادر توسط متجاوزین ائتلاف بر مردم یمن که به نهایت فقیر و گرسنه‌اند اثرگذار خواهد بود. وضعیت بشری بدتر خواهد شد. نهادهای غیر حکومتی قادر بر رساندن کمک به مردم نخواهند بود. این یک محاصره تنفرانگیز در برابر 21 میلیون نفر در یمن می باشد و می تواند که یک جرم در برابر حقوق بشر تلقی گردد.
در این حال حکومت ایالات متحده ضمن تمجید از عربستان سعودی به خاطر افشا ساختن نقش ایران در حمایت از شورشیان حوثی گفته است که روابط قوی دفاعی خود با عربستان را حفظ خواهد کرد. عربستان سعودی دیروز لبنان را نیز با دلیل پرخاشگری های گروه شیعه مذهب حزب الله که حمایت ایران را با خود دارد به اعلام جنگ در برابر ریاض متهم کرد. قبل از این سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان نیز حین استعفا از مقامش به روز شنبه گروه حزب الله و ایران را به مداخله در امور اعراب مقصر خواند. آقای حریری در حال حاضر در عربستان به سر می‌برد و ریاض گفته است که در مورد وضعیت جاری در منطقه و لبنان به او آگاهی کامل داده شده است.
آقای حریری از جزئیات کامل وضعیت آگاه ساخته شده است. با او در مورد این اعمال که از سوی لبنان و گروه شیطانی حزب الله در برابر عربستان سعودی به مثابه اعلام جنگ تلقی می‌گردد نیز معلومات داده شده است. بنابراین با حکومت لبنان به مثابه یک حکومتی که اعلام جنگ را کرده است برخورد خواهد شد.
حزب الله یک سازمان نظامی و سیاسی است که هم در پارلمان و حکومت ائتلافی سعد حریری که سال گذشته تشکیل یافته بود حضور دارد.
حال هم آخرین گزارش، پاکستان، افغانستان و نایجریا سه کشور جهان است که تا هنوز هم در اونجا قضایای پولیو به ثبت میرسانه. این گزارش رو رویا زمانی تقدیم میکنم.
Raise your hands if you know what polio is. How much away from polio? Zero.
سلمان احمد، آوازخوان مشهور پاکستان، تلاش میکند تا از طریق هنرش با بیماری پولیو مقابله کند. این آوازخوان پاکستانی امیدوار است از طریق موسیقی بتواند که علیه تبلیغات منفی طالبان در مورد واکسن پولیو مبارزه کند.
When I arrived here there was a lot of confusion, there's a lot of chaos because of the Taliban.
زمانی که اینجا آمدم سردرگمی زیادی دیده می شد. هرج و مرج میان مردم بود. در تبلیغات طالبان نشر می شد که در واکسن پولیو چیزی وجود دارد که غیر اسلامی است، یا این واکسن ها برنامه های غرب را برای اقلیم سازی مردان مسلمان ترویج می کنند.
بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان هنوز هم یک مشکل است، زیرا طالبان کارمندان تطبیق پولیو را در طول دهه های گذشته از بین بردند. با وجود این مشکلات، واکسیناتوران مانند سعیده بانو تاکید میکند که خانواده ها باید کودکان خود را واکسین کنند. دو طفل این خانم پاکستانی از بیماری پولیو رنج میبرند که یکی آن از اثر این بیماری جان داده است.
I take interest in this work, especially because of my children.
علاقه‌مند این کار هستم، زیرا دو طفلم که یکی از اثر این بیماری جان داده و دیگری با آن مصاب شده است. می‌خواهم در این راه کار کنم. کودکانم با این بیماری دچار هستند، اما نمی‌خواهم که کودک دیگری مصاب به این بیماری شود. می‌خواهم همه کودکان عادی باشند و هدف کارم همین است.
مبارزات تازه‌ای که علیه محو پولیو در پاکستان برای انداخته شده است تا اندازه موفق بوده و مقامات بلندپایه صحی آن کشور از آن اظهار خوشبینی کردند. دکتر ذوالفقار بتی از پوهنتون آقاخان میگوید که این تلاش‌ها به زودی پولیو را در آن کشور شکست می‌دهد.
ما چند سال قبل با دو برابر بیماری پولیو روبرو بودیم، اما حالا پاکستان از طریق تلاش‌های بسیار پایدار و هماهنگ شده به ویژه در نواحی ناامن آسیب دیده توانسته است که دستاوردهای قابل ملاحظه داشته باشد.
دلیل عمده خوشبینی در این مورد تعداد مصاب به این بیماری است. در سال 2014 در پاکستان 300 واقعه پولیو گزارش شده بود، اما در سال 2016 صرف 20 واقعه به ثبت رسید که یک وضعیت قناعت بخش را نشان می‌دهد.
ما تلاش خواهیم کرد تا این رقم زیادتر نشود، زیرا ما دستاوردهای موفقی به حساب